من حیوان دارم محافظه میکنم.
اشکال و تناهیران بیشتر به تصمیلی که
یعنی من تحصیل داری میده
تحصیل داری میده
جان
سلطنتی حکم و عقلایی است که این حکم استقلال داره از اون عناوین خاصه
ملکیت. الان ما یه بحثی
مثلا نداریم
هم الان شخص بنده بنده الان مالک اختزایی اموال پدرم هستم نه فعلا چیزی که
شو
سلطنت دیگه سلطنت
اصلا ملکی اختزایی ما قبول نداریم. ما میخوام بگیم ملک اختزایی نه الان همین شما برو جلوتر بگو من تو ملکیت فعلیم سلطنت خیلی وقتا ندارم. چرا ملکیت اختزایی؟ تو وارث رو کار نداری. وارث در زمان قید در زمان حیات مورثش باید بحث کنید ببینید آیا حالا نه ببینید
موت به موت مورث متفق
میشه نه حباری کرد حالا همین حالا اون خودش اول بحثه اونو باید بحث کنیم با هم. اما شما بگو ما ملکیت فعلی هم داریم توی سلطنت نداریم. شما اصلا الان مالکی موت محقق شد صغیری اجازه
بدید که فهم
نه یه لحظه روایت نیست البته روایت نیست آدم قلای نه اجازه به ما اونجا همشو بحث کردیم اجازه بده. شما الان موت محقق شد و مالک شدید بالفعل اما صغیری بقلا برای سلطنت قائلا نه بابا سقی رو میگم نه بابا کار ندارم شرع اصلا شرع یا عقلا قانونی نداری دیگه. الان اگر شما ما مالک بالفعل هم شدی برات اجازه سلطنت قائل نیستن. ما اونجا بحث کردیم گفتیم بعضیا میگن این سلطنت رو چه اشکال داره به سلطنت به ولی به تصرف ولی برگردونیم. گفتیم بازم نمیشه تصرف ولی یه نوع سلطنته که او داره اعمال میکنه. سلطنت شما یه سلطنت دیگه است. ما همه رو بحث کردیم.
الا ایهان توسعه داد ولی رو شامل شد.
الا ایهان سلطنت یه حکم قلائی مستقله.
مثل اعمال ها جوان مثل اعمال مثل اعمال وسیلیت
باید سیده باید کل میدونم باید کل اون بحث باید کل اون بحث با هم یه مرور باشه باید کل اون بحث با هم یه مروری کنیم. اصلا ما اونجا بحث کردیم با شهید سر با محقق اصفهانی بحث کردیم با شهید صد بحث کردیم با محقق ناهینی بحث کردیم با ما آنجا سه سال داریم این همین رو بحث کردیم یه دو کامل. ما نشون دادیم که شما یه حکم عقلایی مستقل دارید که عقلا تو محدودی خاصی براش قائلا. لذا حتی گفتیم شما سلطنت دارید بدون ملکیت سلطنت دارید بدون وقتی شما میبینید دایره عقلایی سلطنت ملازمه با ملکیت نیست و از حیث مورد اینا عموم و خصوص من وجه هم چطوری معنی داره اینو موضوع اون بکنه یه اعتبار دیگه است با ضوابط خاص خودش. لذا ما این ملازمه را درک نمی کنیم.
این ملازمه ها تو شقه دوم هم که خود بیان شیخ هم بازم درسته دیگه یه تو اونجا هم بازم این تفکیه که شما مرده که دو تا حکمه اونجا هم مطرح حتی نسبت به تسلط سلطنت مطلقه و اباحه مطلقه اونجا هم میخوام بگیم بیان شما
بله نه ببین نگاه کن نه میدونم نگاه کن
آخه
اباحه مطلقه با ملک فرق داره.
نه درسته
اباحه مطلقه بله. صاحب یه باری که انده میدونی چی میخواد بگیر میخواد بگه تو فعل خارجی چه اتفاقی افتاده من وقتی به تو میدم هیچی نمیگم من هیچی نمیگم من میخوام یه سلطنت مطلق به تو دادم یعنی برای تو اباحه مطلق
خواهد یعنی بازم اونجا تسلط مطلق ملازمه نداره ممکنه تو موردن یه
همون همین که عرض میکنم ایشون دنبال اما ملازمه نه بله. ایشون خواسته بگه چیزی که اتفاق افتاده تو اعطاء بدونه قصد تملیک و بدون تصریح به اباحه اینه مطمئن حرفمون اینه این تصریح به چیه آقای صاحب جواهر تصریح نکردم به اباحه‌ای که اباحه مالکی بود اون بود دیگه شما دعوات سر این بود قصد تملیک با قصد اباحه مالکی دنبال این بودی اگر میگی تصریح به اون نکردم بسیار خوب
همینه میخوام بگم شیخ با این دقتی
یا بابه ملازمه و میشه قسم اول بله. یا ملازمه نداره
حالا من آخه چهارم رو وارد نشدم من چهارم رو چون هنو همین میشه باری کرده احسن من برای که الان شلوغ نشه نه چهارم
ملازمه رو اثباتی میشه
احسن ملازم اثباتی میشه ای باری کرده من قسم چهارم که وارد میشم بعدا عبارت صاف جوارم میخونم همین در میاد
تو آقا من اما به خاطر اشکال فاز چهارم میگم من اونم
صفحه اشکال ثبوتی به ملازمه حتی اون عبارت صاف جوار ملازمه بین ملک مطلق و بی رو هم خراب میکنه سکوتن دیگه، اجازه نمیده اصلا.
آه که چی؟
یعنی اون اشکال دومتون حاکم میشه به اون اشکال صرف اثبات ملازمه
دلوقتي. آه منظورتون اینه که من اشکالم وارد میشه به اون قهار؟ آه یعنی اون حرف ها آواری کلا. آه
بعد فرض چهارم معنا نداره که شیخ فرض چهارم میگه اونجا خود صاحب جواهر جنس آورده گفته نمیشه فقط جنس رو گفتش گفت هستم قصد کرد.
حالا من چهارم رو بحث میکنم، چهارم رو ورود نکردم، من میدونی چرا ورود نکردم باید که شلوغ نشه.
الان بحثمون اینه که فضای شیخ اینجا این کار ملازمه میکنه، شما میگید نه همون بخواد بحث جنس رو که فصلم اراده کنیم.
حالا چهارم رو بحث کنیم، چهارم وقتی بحث کنیم چشم
نه مطلق، یعنی بازم که انده نزدیک میشه به عبارت خود شیخ که انده شما از
ها، یعنی مخواد بگید صاحب محمد اسمانی باز منظوم شد اباحه خاصه، ولی خاصه میگه توش اباحه در نه بله. خب بله ما خب میتونه اونم بده، ولی ما اشکال مهم اون اینه که آیه
چیز خود عبارت مروج انصافا به عبارت شیخ نزدیکتر دیگه، اون قرائت های مروج رو هم بر نمیداره.
اون تا اشکال ما با محمد اسمانی سر جاش ها،
بله بله اون اشکال که ملازمه خراب میشه سر جای خودش، ولی میخوام بگم ایشون هم داره با عناوین خاص کار میکنه، یعنی میگم ما با اون تسلط مطلقه نمیتونیم با اون عناوین خاص بسیم.
آقا من چیزی برام نموده از فصل بیا بشین چرا بشین یه ربع ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما تحقیق الفلسفی به نظرم تا اینجا رسیدیم دیگه. فیؤتی ان الممکن فی الاستقبال ایزن لا یتجرد ان احد ضرورتین الوجوب به اعتبار عهد طرفین و الامتناع به اعتبار مقابلهی من جهت ایجاب الا کما فی الحال. آیه آخوند ملا صدران نشون داد که در عبارت مناطقه که کاری به حیثیت واقع شناسی و نقش علمیت در واقع ندارن، شما میتونید امکان استقبالی را یه جهتی قرار بدید غیر از امکان خلاصه اخص و خاص و عام. اما در فضای بحث فلسفی نمیشه بین ماضی و حال و آینده فرقی گذاشت، چون ممکن در استقبال هم از جهت وجود شناسی و واقع شناسی هیچ تفاوتی با گذشته و حال نداره. لا يتجرد ان احد الضرورتين الوجوب به اعتبار احد الطرفين والامتناع به اعتبار. فقط من نکته‌ای که عرض کردم دیشب و بازم تاکید میکنم توجه بکنید به این نکته اینه که این عبارت ملا صدرا حرف میانی ملا صدراست. چرا؟ چون انشالله پایین که بیایم به عبارت برسیم نشون میده که ممکن اگه منظور ماهیت امکانی باشه هیچ کاری به ضرورت وجود یا ضرورت عدم نداره. اونی که به ضرورت وجود میرسه وجود ممکنه، اونی که به ضرورت عدم میرسه عدم ممکنه. چه کار داره به ماهیت؟ ممکن دست از ماهیت امکانیش بر نمیداره ابدا. هر سردم یه همین دارم میگم، وجود اضافه کنی درست در میاد، اما الان ظاهر این تعبیر اینه. نظام ما عبارت استاد بزرگوارمون هستای جوادی را که میخوان فرمایش ملا هادی سبزواری را مبنا قرار بدن که امکان حالیست برای امر استقبالی، بعدن بررسیش میکنیم. امکان حالی برای امر استقبالی تو فضای عدق یعنی چه؟ حالا فرمایششون رو بعدن میخونیم توضیح میدیم تو اشاره، چون خودشون قبول دارن در واقع یه نوع بیان دیگریست از ملا هادی در مقام نقد متن، اونو جدا ما بحث میکنیم. فاذن معنی الامکان واحد، بنابراین معنای امکان واحده. یتساوی نسبته الی ما بحسب الحال او الاستقبال للممکن. امکان یک معنا بیشتر نداره، اون استواء خلاصه و اون استوا هم در حال و گذشته و آینده تفاوتی نمی کنه. نعم از صدق و الکذب لا یتعینان فی الامکان الاستقبالی. بله آیا آخوند یه بحثی رو داره که حالا انشالله چون عبارت رحیق هم می خونید استاد بزرگوارم هست آیه جوادی خواستن بگن این مطلب را که آقایان در مسئله صدق و کذب مطرح کرده اند، آقای ملا صدر را با قطع بخش اول عبارت برای نقد امکان استقبالی آورده. توجه کنید، فرمایش استاد ما تو این فضا درسته که مبنای ما در تحلیل امکان استقبالی عبارت ملا هادی سبزواری باشه. یادم من چاره‌ای ندارم، مثل که یه ذره باید اونو توضیح بدم، بلا این عبارت که من میخوام مقصود ملا صدرا رو براتون بگم با توجه به توضیحات رحیق خوب منتقل نمیشه. خوب دقت کنید آقا، اگر من آمدم گفتم امکان برای یه قضیه‌ای که تحققش تو استقباله داره نظر میکنه به ظرف تحقق، یعنی دارم میگم مجیء زید یا قیام زید که قرار فردا تحقق پیدا بکنه ممکنه، امکان را قید مجیئی قرار میدم که فردا قرار محقق شه. این نسبت بین زید و مجیء را متصف میکنم به امکان، اونم تو استقبال. اگر امکان جهت یک امر استقبالی بود اون موقع من باید این امکانی را که جهت یک نسبت در ظرف استقبال میدانم، اگه این طور معناش کردم، اینا میخوان بگن اون موقع اشکال ملا صدرا بهش وارد میاد. اشکال ملا صدرا یعنی همین تعین و عدم تعین که حالا میخوام بگم. چطور؟ خب توجه کنید، نسبت بین زید و مجیء اگه در زمان گذشته باشه خب قطعا تحقق پیدا کرد، دیگه از استوا خارج شد، زید آمده یا زید نیامده دیگه احد از ضرورتی برش حاکمه، یا آمده ضرورت وجود پیدا کرده یا نیامده ضرورت عدم پیدا کرده. اگه تو زمان حال باشه یعنی محقق، دیگه بعدش که غیر محققه. اگه در زمان حال باشه باز احد از ضرورت اینه، یا آمده یا نیامده. اما نه در زمان آینده میخواد بحث شه، در زمان آینده این مجیء زید که محقق نشده در زمان آینده، مال فرداست، مال 5 ساعت دیگه است، مال 2 ساعت دیگه است. اون موقع در نظر اولی و گمان عمومی میگن خب این امکانه دیگه، این احق به اینه که من بگم تو بقعه امکانه، چون ممکنه بیاد ممکنه نیاد. در نظر فلسفی میگم چه فرقی میکنه، تو متن واقع فردا هم مثل الان مثل دیروز، یا آمده به ضرورت یا نیامده به ضرورت. این فضا فضای ذهنی است که امکانو میکنه جهت نسبت مجیء و جناب ذهن. وقتی این امکان شد نسبت جهت برای این نسبت یا ماده برای این نسبت، دیگه با اون اختلافی که بین جهت و ماده است، ماده واقعی، جهت اون است که تو قضیه میاد، وقتی این امکان اونطوری بررسی شد میگم امکان استقبالی یه توهم عرفی و عقلاییه، حد اکثر مال کسی است که علم به آینده نداره. اگر کسی عالم به آینده شد مشکل نداره، متن واقع این حال این گذشته است، بین احد از ضرورت این. به عبارت دیگه خوب توجه کنید، تو این فضا مسئله تو این فضا که اینطوری میفهمم، مسئله تعین صدقه. میگم تکلیف حال و گذشته از جهت صدق و عدم صدق روشنه، آینده است که از جهت صدق و عدم صدق می آید یا نمی آید تکلیفش روشن نیست، اونم روشن نیست با توجه به علم ناقص من. تعین صدق است که فرق بین گذشته و حال و آینده را روشن میکنه. این تو این فضا. اما اگر به قول استادمون از آقای جوادی امکان را ماده یا جهت برای تحقق یه حادثه‌ای در آینده ندانستیم، گفتیم ما امکان را حالی میگیریم برای امر استقبالی، امری که قراره بعداً در استقبال بیاد، اون امر جهتش امکان نیست، جهتش امکان نیست، جهتش به حسب تحقق یا ضرورت وجود یا ضرورت عدمه. اگر امکان جهت مستقبل باشه، اما اگر امکان حالی بشه شما میتونید بگید که امکانی که الان داره مطرح میشه برای یه امری که در آینده داره تحقق پیدا میکنه این حقیقتا امکانه. استاد ما هست آقای جوادی، توجه کنید، میخوان بگن آقای ملا صدرا چون معنای دقیق امکان را که ملا هادی گفته بیان نکرده، آمده امکانی را که تو مسئله تعین صدق و تعین کذب مطرحه به عنوان معنای امکان رو برده، در صورتی که اون آقایون مدققین از فلاسفه این حرف ملا صدرا را تو تعین قبول دارن، اما تو مسئله جهت امکان رو امکان حالی میگیرن، لذا اشکال ملا صدرا وارد نیست. لذا من فرمایش استاد مصطفی جوادی رو منتقل کردم خدمت شما. ما این فرمایش رو بعداً بررسی میکنیم، ولی اونی که الان پیش ماست تو اسفار اینه که نه، ملا صدرا امکان را زده به این که امکان ماده اون نسبت استقبالی است، و چون امکان ماده اون نسبت استقبالی است هیچ فرقی بین امکانی که ماده اون نسبت استقبالی است با ماده اون نسبت حال یا نسبت گذشته وجود نداره. اگر فرقی وجود داره تو تعین و عدم تعینه، تعین و عدم تعین هم به نسبت علم ما، لذا تعبیرش اینه. الان اینو میخونیم، بعد اون عبارت نهای ملا صدرا رو هم بعداً دوباره تو همین فضا میگیم، میگیم اصلا ملا صدرا خواسته بگه آقا جان اصلا راه نداره شما تو فضایی که ما عدد حرف میزنیم بیاید بگید امکان حالی برای امر استقبالی. نسبت امکان و ماهیت یه طوریست که توش حال و آینده وجود نداره. اونی که نسبت ضرورت پیدا میکنه وجودن یا عدمن، وجود و عدمه، نماید. که حالا ببینیم فعزن رسیدیم به اینجا کجا رفت؟ فعزن معنی الامکان واحد، بنابراین امکان یه معنای واحد داره که من کردمش ماده برای اون نسبته، هیچ فرقی هم بین گذشته و حال آینده وجود نداره. نه هم از صدق و کذب، بله صدق و کذب است که تعین ندارن در امکان استقبالی، چون تکلیف گذشته و حال روشنه اما تکلیف امر استقبالی روشن نیست. حالا اونم استثناء میکنیم، فان الواقع فی الماضی والحال قد یتعین طرف وقوعی اولا وقوعه و یکون از صادق و کاذب به حسب المطابقه و عدم اون مطابقه واقعا وقوع پیدا کردن صادق و کاذب، چون تکلیف روشن شد. و اما الاستقبالی، اما در استقبالی نه، مراعاست. منظوره و محل تأمل و نظر فی تعین احد طرفیه او کذالک فی الواقع املا. بعد تازه میگه حازا ایزن بالقیاس الى علومنا الغیر المحیطه به ما فی الازال و الاباد، علم ما که به ازل و ابد تعلق نگرفته و با به خلاف علوم المبادی. اما اگر شما در فضای علم حضوری مبدأ مجرد تامی که علت وجودی ماست قرار بگیرید، یا مبدأ اعلا که مبدع المبادیه بالا بالا برید، اگه اونجا رفتید اونجا که دیگه این نظر و تأمل و تردیدی وجود نداره. فَإِنَّ عُلُومَهُمْ عِلِّيَّ، اونا علمشون علم علیه، احاطیه، ایجابیه، بطیه، علم حضوریه به متن واقعه، که علت ایجادی ما به همه واقعیت من با قطع نظر از زمان، چون بین معلول، بین علت ایجادی و معلول زمانی وجود نداره، او علم داره حضوراً. لا انها انفعالیه، امکانیه، ظنیه، نه اینکه من یه علم انفعالی دارم که تو علوم حصولی ما اینطوریه. این علم حصولیه، انفعالیه، امکانی، اون علم علم در واقع علیه، فعلیه که منشأ وجود منه. در واجب، واجب البته این امکانیش مربوط به ماست، تو مبادی عالی هم امکانی البته، ولی در واقع انفعالی نیست، امکانی ظنی. چنین علومی انما الامکان و الظن به حسب الحالات الماهیات الغیر المستدعیه لشیء من طرفی الوجود و العدم. این تیکه یه عبارت میمونه برای جلسه بعد که ببینید، توجه کنید، اگر من تو فضای علوم در واقع حضوری علت ایجادی قرار گرفتم، دیگه نمیتونم بگم این هم تعین نداره، نه اینم تعین داره، گذشته و حال آینده توش نیست. تعین و عدم تعین مال علم انفعالی ظنی منه، که بعدن منجم و اینا رو بعدن آخون تو عبارت میاره، میگه من دیگه با عبارت اینا رو میگم. اگه تو اون رتبه بودم هیچ فرقی بازم تو حیث تعین و عدم تعین از جهت صدق و مطابقت با واقع و عدم مطابقت باز وجود نداره. این فضای فرمایش آخونده. استاد ما استاد جوادی میخوان بگن این فضای فرمایش آخوند نسبت به حقیقت امکان استقبالی نیست. اگر این آخوند میخواست دقیق نقل کنه باید این فرمایش را نسبت به تعین صدق و کذب میگفت، اما نسبت به حقیقت امکان استقبالی حرف ملاحادی را میگفت که امکان حالیست برای امر استقبالی. اگر اونو میگفت اون موقع پرونده تعین صدق و کذب همین بود که ملا صدرا فرموده و آقایون هم همین حرف رو تو تعین صدق و کذب میگن. اما جدا شدن امکان استقبالی از امکان خاص و اخص با نظر به این که امکان حالی برای امر استقبالی قابل تعقل، همین بود که ملا هادی صدرواری فرموده. ملا صدرا میگه نه، امکان استقبالی و مسئله تعین صدق یه چیزن، یه اشکال دارن، یه ایراد دارن. ایراد هم حالا میرسیم، ایراد اصلی اینه که شما نمیتونید تو اتصاف ماهیت به امکان زمان دخالت بدید. اصلا نمیتونید پای وجود و عدم را به حیطه رابطه ماهیت و امکان بکشونید. اگه نتونید این کار رو بکنید، هر کار بکنید غلطه. حالا ما میخونیم عبارتهای بعدی رو. جان؟ ماهیت زمان که میشه یک موجود ممکن. ماهیت زمان، ماهیت زمان امکان وجود داره. زمان یه ماهیت ممکن الوجوده. بنا به نظر قدما، یکی از عوارض تحلیلی وجوده بنا به نظر خود صدرا. ببین دیگه اینطوری باید با ما دقیق حرف بزنی. اگر من زمان را مثل حرکت ام ماهیت کشوندم بیرون، زمان از نظر قدما در ذیل امتداد غیر قار کم، یکی از مقولات عشره، کم قار و غیر قار را وقتی مطرح میکنن، اون موقع زمان میره تو ماهیت متصف میشه به امکان ذاتی. همین داستان براش بیاده میشه. زمان تو سیستم صدرا دیگه از عوارض تحلیلی وجوده. مفاهیم وجودی تو احیطه ماهیات تعریف نمیشن. سرنوشت اونا با این بحث ما جور در نمیاد. واضح؟ یه صلوات خط بفرمایید.
شکلی دیگه آمد تو
نه 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 نه